ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازنشستگان تامین اجتماعی برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. ایران میگوید در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. و مجلس راه شکایت قضایی مردم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مسدود کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این تجمعات از جمله در کرمان، زنجان و رشت برگزار شدند. بازنشستگان در زنجان شعار دادند: بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم اخیر دولت ابراهیم رئیسی در مورد بازنشستگان غیر حداقل بگیر معترضند. بر اساس این تصمیم حداقل دستمزد این بازنشستگان فقط 10% افزایش یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش 38% حقوق خود هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. این اظهار نظر سعید خطیب‌زاده در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه‌ای علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و شدت بخشیدن به برنامه هسته‌ایش افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا با ابراز تأسف از کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه تعهداتش در برجام، این گونه اقدامات ایران را چالشی برای احیای برجام ارزیابی کرده است. اما پس از 5 دور مذاکره بین ایران و عربستان سعودی در مورد اثرگیری روابط دو کشور، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هم اعلام کرد که صحبت درباره بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور زود است. با وجود اظهار نظرهای مثبت مقامات دو کشور درباره روند مذاکرات و احتمال بازگشایی زود هنگام سفارتخانه‌ها، اما این مذاکرات تاکنون به سرانجام نرسیده و مقامات کشورها از اظهار نظر درباره جزئیات این گفتگوها خودداری می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو می‌کنیم که طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای صدرزاده، خوش اومدید به این بخش خبری. پرسش اول رو با همین صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران شروع کنیم. به نظر میرسه که بخش مهمی از مذاکرات ایران و عربستان به توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی گره خورده و چشم‌انداز روشنی از برقراری روابط میان دو کشور دست کم در کوتاه مدت متصور نیستیم. نظر شما چه است؟
کاملا حرف شما درسته و تا به حالم این چند دور، 5 دور صحبتی رو که در بغداد این دو کشور کردن اصلا در سطح دیپلماسی نبوده. فقط مقامات امنیتی دو کشور با هم صحبت کردن، یه توافقاتی رسیدن، ظاهرا به هم دیگه قول دادن که منافع همدیگر رو در کشورهای منطقه به اصطلاح مورد خدشه قرار ندن. ولی مسئله به اصطلاح سطح دیپلماسی، این که دوتا وزیر خارجه با هم صحبت بکنن یا اینکه بازگشایی سفارتخانه مطرح باشه، چنین چیزی نیست. برعکس، با در پیش بودن سفر آقای بایدن به خاورمیانه و مسافرتش به عربستان سعودی، ظاهرا کشورهای منطقه همشون، عربستان، عراق، بحرین و حتی مصر و اردن، در پی این هستن که یک سیستم دفاعی مشترک علیه ایران درست کنه.
اتفاقا پرسش دوم آقای صدرزاده راجع به همین قضیه هستش که در حالی که همین روابط ایران و عربستان در حال درجا زدن هست، اسرائیل داره تلاش میکنه که به عربستان نزدیک بشه و همین وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه بنی گانتس گفته که در پی ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای به عنوان دفاع هوایی خاورمیانه هستیم با حمایت آمریکا، که و یه صحبتی هم کرده که در نوع خودش جالب هست، گفته که این ائتلاف پیشتر هم یکی از حملات ایران رو خونسا کرده. میخواستم هم منظور وزیر دفاع اسرائیل رو هم از شما بپرسم که منظورش از این خونسا کردن حملات ایران چه است؟
ظاهرا هفته هاست که اسرائیل برنامه داره که سیستم دفاع هواییش که به نام ایرون دوم یا گنبد آهنین معروف است، این رو به کشورهای عربی بده که در این سیستم گنبد آهنین در عراق، عربستان سعودی، بحرین و حتی امارات متحده متمرکز بشه. و اگر چنین بشه، اصولا دیگه حملات راکتی ایران و حوثی‌ها از یمن بلا موضوع میشه و چهره نظامی منطقه بعقیده من عوض میشه، چون همونطور که میدونید برنامه موشک ایران یکی از ارکان مهم یا رکن اصلی نظامی ایران هست، چون ایران نیروی هوایی اونجوری نداره و نیروی زمینیش هم دارای تسلیحات عجیبی نیست. اون چیزی که ایران بهش افتخار میکنه مسئله موشک ها هست و پهپادها هست، و اگر اسرائیل موفق بشه با کمک آمریکا این سیستم دفاعی رو به کشورهای عربی بفروشه، چهره همونطوری که گفتم نظامی منطقه عوض خواهد شد و این برگ برنده موشکی رو از دست ایران خواهد گرفت. و همین علت هم هست که در مسافرت آقای بایدن که قرار است کنفرانسی در ریاض با شرکت مصر و اردن و دیگر کشورهای منطقه برگزار بشه، مسئله تنظیم یک برنامه دفاعی علیه ایران مسئله اصلی هست. آقای بایدن گفت من اصلا نه به خاطر نفت به عربستان سعودی میرم، نه به خاطر ملاقات با بن سلمان موقعی که بهش انتقاد کردن که چرا مسئله خاشقچی رو فراموش کردی، گفت مسئله دفاع مشترک. بنابراین ما باید منتظر باشیم اگر واقعا چنین چیزی بشه چهره نظامی سیاسی منطقه عوض خواهد.
اشاره داشتید به آقای بایدن و محمد بن سلمان. آقای سعدزاده، در خبرها داشتیم که محمد بن سلمان قرار هست که ولیعهد عربستان سعودی قرار هست که سفر منطقه‌ای داشته باشه به سه کشور مصر، اردن و ترکیه، که خود ترکیه سفرش در نوع خودش جالب هست با توجه به همون موضوعی هم که شما اشاره کردید، جمال خاشقچی که در ترکیه کشته شد. الان صحبت از این هست که بعد از این سفر قرار هست که شما هم اشاره کردید نشستی در ریاض برگزار بشه. این سفر آقای بن سلمان به این چند کشور چه تأثیری بر خود روی همین نشست ریاض خواهد گذاشت؟
تمام روزنامه‌های مصر امروز نوشتند که ما، یعنی کشورهای عربی که می‌خواهیم در این کنفرانس ریاض با حضور آقای بایدن شرکت کنیم، می‌خواهیم با به اصطلاح گفتار واحدی در اونجا باشیم. بنابراین مسافرت عربستان سعودی، مسافرت آقای بن سلمان به قاهره، صرف نظر از روابط بسیار محکم اقتصادی و سیاسی بین عربستان سعودی، یک برنامه‌ش هم همینه که سعی کنه یک به اصطلاح هماهنگی بین مصر و اردن و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس برای شرکت در این سیستم به اصطلاح دفاع مشترک در برابر ایران و ضمناً موضع مشترک کشورهای عربی در مسئله جنگ با اوکراین هست. همونطور که میدونید جنگ اوکراین واقعا مسئله اقتصادی رو در مصر خیلی بد، خیلی شدید کرده و قرار هست که مشترکاً حتی در مورد تأثیر جنگ اوکراین رو کشورهای عربی هم موضع واحدی گرفته بشه. به همین علت هم بن سلمان به قاهره رفته، بعد به اردن میره و بعدم به ترکیه میره.
بسیار ممنون. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما حکم اعدام عبداللطیف مرادی، ضارب سه طلبه در مشهد، هم روز دوشنبه به صورت غیر علنی و در حضور تعدادی از شهروندان در زندان مشهد اجرا شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
رئیس دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد که ضارب سه طلبه در مشهد بامداد روز دوشنبه 30 خرداد به دار آویخته شد. غلام علی صادقی رئیس این دادگستری اتهام عبداللطیف مرادی را محاربه از طریق استفاده از اسلحه به قصد کشتن و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم اعلام و تاکید کرد که به این پرونده به صورت فوق‌العاده و در مدت 77 روز از زمان وقوع حادثه رسیدگی شده است. عبداللطیف مرادی 16 فروردین 1401 در حیات آرامگاه امام هشتم شیعیان با چاقو به 3 طلبه دینی شیعه روسیه حمله کرد که در نتیجه آن دو نفر از آنها کشته شدند. در گزارش‌های رسمی رسانه‌های ایران، سه فرد طلبه‌ای که مورد حمله آقای مرادی قرار گرفته بودند، طلاب جهادی معرفی شدند که در حاشیه مشهد به دلیل محرومیت‌های فوق‌العاده‌ای که وجود دارد، توزیع خدمت می‌کردند. آقای مرادی یا زارب در ابتدا شهروند افغان معرفی شد، اما سپس خبرگزاری تسنیم او را ازبک تبار معرفی و اعلام کرد که او یک سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده است. پس از این حادثه خبرگزاری تسنیم نوشت که متهم در برخی شبکه‌های اجتماعی با اسامی مختلف دیگر فعالیت داشته و به دنبال نشر تفکرات تکفیری و مقابله با شیعیان بوده است. مقامات جمهوری اسلامی اصطلاح اندیشه های تکفیری را تنها در رابطه با گروه های استفاده می کنند که به گفته آنها هدفشان ایجاد تفرقه بین گروه های شیعه و سنی است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در همان زمان وقوع حمله این اقدام را تروریستی خواند. با این حال گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی می گویند اقدامات این گروه های جهادی در راستای سرکوب حاشیه نشینان اهل سنت صورت می گیرد. خبر اعدام عبداللطیف مرادی در حالی منتشر شد که سازمان حقوق بشر ایران در هفته گذشته اعلام کرد که در 5 ماه اول سال 2022 و در دولت آقای رئیسی آمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا نیز تاکید کرد که یک اعدام شتاب زده نمیتواند عادلانه باشد.
اجرای حکم اعدام 77 روز فقط 77 روز پس از در واقع ارتکاب جرم انجام شه، این به خودی خود نشون میده که در این پرونده یک دادرسی عادلانه وجود نداشته. حالا از اینم بگذاریم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی به طور غیر شفاف کار میکنه و نمیدونیم که تا چه حد دسترسی به وکیل انتخابی خودش داشته، توسط دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شده و این حکم با سرعت تایید شده و به گفته مقامات قضایی ایشون در حضور جمعی از شهروندان در زندان مشهد اعدام شده، یعنی که یک اعدام نیمه علنی بوده. به طور مشخص خب هدف مقامات قضایی جمهوری اسلامی این است که این اعدام درس عبرتی باشه که چنین اتفاقاتی دوباره نیفته، وگرنه نه مسئله دادرسی عادلانه در کار بوده و نه اینکه بپردازند به اینکه انگیزه این فرد از این عمل چی بوده، آیا از سلامت روحی روانی برخوردار بوده. من فکر میکنم در هیچ کشور جهان که حداقل اصول دادرسی عادلانه رو رعایت میکنه با چنین شتابی یک حکم و مجازات مرگ نداده میشه و نه به این سرعت اجرا میشه.
سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل و بسیاری از فعالین حقوق بشر بارها حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شدند. بر اساس گزارش جاوید رحمان که در 49th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند، که از این میان 40 شهروند بلوچ و 50 تن نیز از میان شهروندان کرد بودند. این در حالی است که این سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند اغلب اعدام‌ها در ایران مخفیانه است و سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نمی‌شوند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه با اعمال اصلاحیه دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با عجیب توصیف کردن این مصوبه نوشت خارج شدن این دو شورای عالی از حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملاً نظارت بر این دو شورا غیر ممکن خواهد شد. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.
موسیقی.